چرا در خودتون بدونید؟ ما اهل کتاب نیستیم، اهل مطالعه نیستیم. باور بفرمایید، بارها و بارها، صدها بار شاید، من این احساس هنوز تو دلم موجوده، دلم در این احساس تعیین میشه که من علیزاده رو میخوندم، من میبستم، بعد هی دلم آروم نمیگرفتم، اینقدر به هیجان میومدم. چیزی که آرومم میکردم بود که خود قرآن رو واکنم، شروع کنم به ترتیل خوندنش. قرآن اینه. خب فرمود به تعلیم ما هو محتاج الی، اما یاد بدید این چیزایی که مردم بهش احتیاج دارن. باور بفرمایید اگه مردم دینشون کمی بهتر میدونستن، آخه امکان داشت اندیشه های سخیبی مثل سکولاریسم که امروز بدنه، من تردید ندارم که بدنه اون جماعت موصول به اصلاح طلبان در میان ما در خودش فرو برده، مثل باطلاق در خودش فرو برده. آخه میتونه سرگز رشد کنه؟ من با این حرف نمیخوام بگم هر کسی که عنوان اصلاح طلبی روی خودش داره سکولاره. حرفم هم قبلا زدم، اون 5 مقاله رو که قبل از انتخابات دادم، مقاله ششم هم گفتم هر کس اون 5 تا رو بخونه، ششم براش میفرستم و چند تا از شما براتون فرستادم، اینجا همین الان حاضرن. حرفم اینجا زدم، نمیخوام تکرار کنم، ولی واقعا درد با درد نادانی در عدم بصیرت نسبت به دینه. به تعلیم ما هو محتاج الی اشد علی ابلیس من الف عابد، برای ابلیس سختره، شدیدتره یه همچین دانشمندی، یه همچین فقیهی که عمیق باشه تو مسائل از هزار عابد. بعد امام توضیح میدن لأن العابد همه ذات نفسه، فقط آدمی که اهل عبادته، عبادت خالصانه، تمام همتش خودشه دیگه، تازه عبادت خالصانه. و هازا اون فقیه مع ذات نفسهی ذات عباد الله و امائهی لینغزه هم منگد ابلیس و مردته. اما اون فقیهی که یاد میده به یتیمان ما، اون کسایی که امامانشون رو نمیتونن ببینن، اون چیزایی که باید اینها بیاموزن، این غیر از خودش نگران آدم های دیگه است، همت داره برای دیگران و این برای اینکه اونها نجات بده از دست شیطان و مردودی به دست شیطان، مردته، اون مردودی که برای شیطان رفتن. بعد امام میگه میفرماین فذلک هو افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابده، الف الف عابده، این بالاتر از این شخص، از هزار هزار، از یه میلیون عابد یا همچین کسی بالاتره و از یه میلیون عابده هم بالاتره، یعنی زل عابد. ببین اگه سندلی نیست ایک چیز برای خود پیدا کن از این سندلی، از یه میلیون مرد و زن عابد، از دو میلیون یه میلیون زن یه میلیونش مرد، مقامش بالاتری یه همچین کسی افضله. اینه وضعیت. خواهرم و برادرم عزیزانم، اجازه بدید من این جمله رو بگم. خب ببینید، من با شما تعارفی ندارم، همه شما میدانید من در قبال اتفاقات اخیری که میان ما افتاده چه نقطه نظری دارم و چه وضعیتی دارم. اونایی هم که نمیدونن میتونن دارن از سایت گوش بدن، چیزی نیست که من بخوام کتمان کنم. من فردا به فضل الهی انشاءالله با زن و بچم در نماز جمعه خواهم بود. به شما هم توصیه میکنم اونجا حضور داشته باشید و توصیه میکنم حضورتون هم برای خدا باشه و توصیه میکنم بین خطبه و نماز دعا فراموشتون نشه. یکی از جاهای اجابت دعا پایان خطبه قبل از شروع نماز جمعه. این چیزی نیستش که من بخوام زیاد دربارش تبلیغ کنم، من انشاءالله خواهم بود و همه شما هم توصیه میکنم باشید، ولی واقعا وقتی خودم رو جای رهبر این روزگار قرار میدم به طرز عجیبی دلم براش میسوزه. من مثل کسانی نیستم که مثلا مثل آقای شریعت مداری توی مقاله‌ای که نوشته بود هرچه آن خسرو کند شیرین بود. نه، من حتی ممکنه این حق رو که برای همه قائلم، برای خودم این حق رو قائلم، برای خودم این حق رو قائلم که حتی نسبت به ولی فقیه انتقادی هم داشته باشم. من حتی دورانی که بذارید این جمله رو بگم، حتی دورانی که برخی از کسانی که امروز حتی خود آقای موسوی، خود آقای خاتمی، بارها براتون گفتم روزنامه کیهان در دوران آقای خاتمی رو یه جوری برید مرور کنید، ببینید حرفهای جزمندیشانه تر و مخالفتر به آزادی اندیشه میتونید پیدا کنید بدتر از اینها به اسم امام خمینی. من حتی در این دوران برای خودم حق انتقاد قائل بودم و حتی منتقد هم بودم. این که چیز عجیبی نیست، خطا اینجاست که دی با کمال بلاحت رفتن به این سمت که انگار هرکی اگر اسم آقا اومد گریه نکنه مسلمان نیست. این دریان با کمال بیشرمی، با کمال بیشرفی به نظر من برخیاش میگه پاشونو کردن توی کفش. آقا اینایی که میگن روایت فقیه منظورشون اینه که اصلا ما فکر نکنیم، اون رو بردن در حد معصومان. این دو گروه رو بذارید به خودشون با نهید، هر دوشونو اینا هر دوشون از دین به نظر من چیزی نفهمیدن لااقل در این قسمتش. یه خاطره یه نمیدونم بگم نگم، خدایا بذارید بگم از نداره، چون خاطره به شب قدر مربوطه بذارید بگم. یه شب قدر اون سالها من رفتم دانشگاه امام صادق، اون موقع هم بهش میگفتن جامعت امام صادق، همون دانشگاه نبود، فل مدیریت هم نبود، چهارراه طالقانی بود، چهارراه طالقانی و ولی عصر. اونجا یه زمینی بود که بعدا هم ساختمان شد و انگار در ازاش یه مسجد حالا دادن به جامعه دانشگاه صادق، امام صادق اونجا ساخته. ولی اون در خیابون یه جایی بود، اونجا بهش میگفتن جامعت امام صادق. من رفته بودم شب قدر اونجا. سخنران این شب قدر مرحوم آیت الله توسلی بود، هم مرحوم آیت توسلی. هنوز جملاتی که اون سال آیت توسلی میگفت تو گوش من زنگ میزد، میزنه هنوز زنگ میزد. همینقدر بهتون بگم، اینقدر این جملات از نگاه من یک سویه نامنصفانه، غیر آزاد اندیشانه و خلاصه هر از این لغتهایی که میخواد بگید بود که من نشسته بودم اونجا. خوب گوش کنید، خاطره میخندید، خیلی خاطره شیرینیه برای من. قضیه مال 20 چند سال قبله. اینقدر من ناراحت بودم از حرفای آقای توسلی به دلایل از این سنخ. خلاصه شد که اصلا انتقاد یعنی چی جایی که ولی فقیه هست؟ کسی مگه حق داره انتقاد بکنه؟ حالا قریب به این مزام سخنانی رو باید بشه گیرو برد. حالا سخنانی بشه گیرو برد، بلاخره روزنامه هاش که هست باید بخونید. گفت با خودم فکر کردم پاشم همونجا وسط مراسم نهی از منکرش کنم. حالا من یک نوجوانی بودم دیگه. بعد با خودم فکر کردم، گفتم که خب من الان این کاری بکنم اینا منو میگیرن، کتک که رو شاخش من گفتم کتک مهم نیست، حتما منو میندازن یه زندانی جایی. بعد با خودم حساب کردم، گفتم بی خیال بیفتم زندان چه اشکال داره، وظیفه رو انجام دادم، قرآن که دارم خودم قرآن سر میگیرم. بعد یه ذره دقیقا کردم دیدم اون دعاهای شب قدر رو خوب حفظ نیستم. گفتم حالا اگر اونجا تاریک باشه، چراغ مهمانی نباشه، مفتی هم نباشه، من این دعاها رو حفظ نیستم، چجوری من قرآن سر بگیرم؟ خلاصه حساب کتاب کردم با خودم پیش خدا، گفتم صرف نداره من امر معروف کنم. این حالا طرز فکر این نوجوان 17-18 ساله است، حساب کنم اون موقع من چند سالم بوده، قبل از 68 دیگه هرچی بوده، یعنی 20 سال قبل حد اقل، 20 و چند سال قبل. دو نگره 20 سالم بوده مثلا هیچی. بعد بلند شدم اومدم بیرون، استغاثه ای که من اونجا به خداوند می کردم هنوز یادم، این عشقی که می ریختم هنوز یادمه. بعد همه دردم این بودش که برسم به یه جایی، بالاخره به یه جماعتی برسم، عرض کنم که با اونا قرآن سر بگیرم. میتونم بگم اینقدر گریه میکردم که نفهمیدم سوار چه ماشینی شدم و اصلا این ماشین از کجا اومد. فقط یادم منو سوار کرد از میدون ولیعصر صاف و بود سید خندان. من با همون حالت رسیدم به مسجد خودمون، مسجد امام جعفر صادق سید خندان، و دیدم همون لحظه که رسیدم دیدم تازه اونجا امام جماعتش میخواد مراسم قرآن سر گرفتن شروع کنه. انگار که همه چیز رو نگه داشته بودن و یه ماشین رسونده بودن برای من. خب شب قد ماشین که میاد، شما تصورشو ببین اون ساعت. صاف من از میدون ولی از سفر دادم همیز پول ازم گرفت نگرفت یادم نیست، اصلا اینقدر گریه میکردم که حواسم نبود که چیکار میکنم. فقط اشاره میکردم که من سوار ماشین کنه ببره. اون نصف شب ساعت 3 شب مثلا، بعد رسیدم تابستونم بود مثل همین علالا بود، اما گرم بود. یادم که جامعات رو من صادقم تو حیات نشسته بود. رسیدم و قرآن سر گرفتم. در طول با این حرفا میخوام بگم که انتقاض که حق مسلمه، ولی چه چیزی منو در این مسیر پیش برد؟ برادرانه به شما عرض میکنم، احساس میکنم تفاوتی اگر وجود داشت بین من و بین بعضی کسان دیگه این بود که من احساس کردم که باید کتاب زیاد بخونم. دفعه از اونجا بود که احساس کردم در طول این 20 سال احساس کردم از ساده اندیشی باید برحذر بود، باید بصیرت دینی داشت. شعار زدگی و حرفه سطحی زدن باید برحضر. یه دونه این چیزی براتون بگم با این که ناپرهیزیه، ولی دونم میخواد بگم. یه خبر یه دیروز دیدم، دقیقا یک شنبه 15 شهریور دیدم توی روزنامه ها، خیلی برام جالبه. رئیس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که کشورهای خارجی برای انتخابات لبنان، انتخابات اخیر لبنان که حزب الله توش پیروزی بزرگی هم به دست نیاورد بعد از جنگ و این قضایا، خیلی انتخابات مهمی بود دیگه. کشورهای خارجی منظور عربستان و اینهاست، حالا شاید ایران هم، برای انتخابات لبنان مبلغ 16 میلیارد دلار به این کشور وارد کردن. عدد رو نگاه کنید، رئیس بانک مرکزی لبنان داره میگه 16 میلیارد دلار. نیوزویک چند وقت قبل از قول مقامات سعودی، این عدد رسمیه، گفته بود 715 میلیون دلار فقط سعودی در اونجا خرج کرده برای انتخاب. 715 میلیون دلار این پول آمریکایی ها سعودیه برای چی خرج میکنن؟ من از خودم سوال میکنم برای چی خرج میکنن؟ ببینید بچه ها ساده اندیشه اینه، تاریخ بخونید. سالوادور آلنده رو وقتی که کودتا شد و کله پا شد چه چیزی انداخت؟ این تاریخ شیلی رو بخونید، تاریخ شیلی رو بخونید. من اصلا میگم دین رو بذارید کنار، یک عقل و یک انصاف انسانی، یک عقل و یک انصاف انسانی در نظر بگیرید. این دو هم اصلا به مشکل چند لحظه. شما در کثافت بودن آمریکایی‌ها تردید دارید؟ بعد از خودتون بپرسید 16 میلیارد دلار برای چی داره تو لبنان سر انتخابات؟ 700 میلیون دلار عربستان برای چی خرج کرده برای انتخابات از دفعه آباد و دخالت از آمریکا؟ اون وقت بازم فکر میکنید نقشه ماجرای ما این استش که آره یه عده اومدن ظلم کردن با استبداد، یه عده رو سرکوب کردن، یه عده تو زندان ها مثلا کتک خوردن یا کشته شدن، مرز بر ظالم. اونایی که علنده رو کلپا کردن درست همینجوری استدلال میکردن، مادره میریختن میگفتن علنده ماشین خشک میخوای، کامیوندارا اعتصاب میکردن، اعتصاب هم حقشون بود. مثلا کشور فلج شد، همه چیز به هم ریخت، با یه ضربه سالوادور علنده رو که یکی از آزادی خواهترین سیاست مداران عرض کنم که آمریکای لاتین به حساب میاد در شیلی کلپا کردن. بعدم با حمایت آمریکا پینوشه نشست اونجا، سالها هر اختلافی تونست به وجود آورد که اخیراً صحبت محاکمه پینوشه با اینجور قضایی ها بود. هیچ وقتم دیگه آمریکا در حالی که اون تبلیغات عجیب بود به خاطر دموکراسی و حقوق مادران و شیر خشک و اعتصاب کامیونداران و اینها، ببینید چه تبلیغات آمریکایی‌ها می‌کردن، دیگه فتیلش پایین کشیده شد. بعضی سیاست‌مدارای آمریکایی رو می‌کنن به آمریکا میگن شما خفشید بهتره، شما واقعا در دموکراسی در ایران دل سوزوندید. شبکه توییتر به خاطر خدماتش در قضایای ایران کاندیدای جایزه صلح نوبل شده. این خدمات در چه راهی بوده؟ هیلاری کلینتون رسما میگه ما از توییتر و فیسبوک تشکر میکنیم، اینا نقش بزرگی برای ما داشتن در قضایای ایران. اینا چی رو تبلیغ میکردن در روزگار ما؟ واقعا چی رو تبلیغ میکردن؟ دنبال چی بودن آمریکایی‌ها؟ 16 میلیارد دلار میل لبنان برای چی؟ 40 میلیون دلار رسمیشه برای قضایای ایران دم انتخابات برای چی؟ این 40 میلیون دلار کجا رفته؟ میدونید کجا رفته؟ اینجا رفته که ما اینقدر تو روی هم وایسیم و به هم بگیم دروغگو که حالا حتی در ماه رمضان تو صورت هم پنجه بکشیم. بریم یه لیستی برای خودمون در بیاریم که 72 نفر نه بیشتر نه کمتر کشته شدن توی ماجراها. ها بعد دیگه حالا کوی اینا یه اسم میدیم، حتی اسم پدرشون هم نمیدیم، اسم میدیم. این قضیه ملا نصرالدینه که میگفت اینجا وسط زمین رو ثابت کن، گوه قبول نداری برمش کن، به من اسم دادم مدرک دادم، اما اسم پدرشون رو قلم بده به من چه یه شماره، یه شناسنامه، یه اسمی، یه آدرسی. نه این حفظه کشته شده تموم شد. حالا کجا جنازه هاتون؟ توی پیزره یواشکی درد کرده. به اصطلاح به چی؟ به اصطلاح به اینکه همیشه یه جنازه مجبور هویه در پیزره دفن میشه. همین، هیچ کس هم نمیتونه ثابت کنه آره یا نه. این پول خرج این شده که ما تو صورت هم پنجه بکشیم. بعد اون وقت یک بعضی از این اسامی 72 نفر یکی یکی بیدار میشن، زنده میشن. یکیشون این کسیه که در وبلاگش ظاهرا گفته که حتما خوندید خود شما به نقل از وبلاگ آقای به نام احمد کارگر نجاتی که زخمی هم شده در این قضایا، تیر هم خورده، به عنوان کشتگان تو این لیست آقایون بوده. این تو وبلاگش مطالبی نوشته که خب بامزه هم هست. نوشته امروز صبح داشتم خبرها رو زیر رو میکردم که یهو چشم خورد به خبر اعلام اسامی 72 نفر از کشته شدگان اختشاشات اخیر. اونقدر حس فضولی جلوی چشم رو گرفت که نفهمیدم کی روی خبر کلیک کردم و کی لیست اسامی کشته ها جلوی ظاهر شد. همینطور داشتم یکی یکی اسامی رو میخوندم که یهو چشم از حدقه بیرون افتاد. با حالت سنری تصور کنید و صد کم بود زمین بلو شد. آره جالب بود، اسم خودم اون تو لیست کشته شده ها دیدم. نکته جالبتر این که علت مرگم ضرب و شتم در بیمارستان عنوان کردن. و باز نکته بسیار جالبتر این که الان من در قطعه 213 و 215 شماره 35 دفن شدم. چند وقتیه که حرف از دفن مخفیانه اجساد می‌زدن و من باور نمی‌کردم، اما واقعا این دفن مخفیانه به قدری استقلال انجام دادن که حتی خود من هم نفهمیدم که دفن شدم. اصلا اونقدر کارشون خوب بلد بودن که نفهمیدم که کشته شدم. عجب دنیای این دنیای بعد از مرگ، همه چی عین قبل از مردنه، اصلا هیچی تغییر نکرده. البته هنوز کسی به هیچ سوال و جواب سراغم نیومده، یا شاید سوال و جواب هم مخفیانه انجام شده که خودم هم نفهمیدم. مدتی بود که به لطف دوستان با یک گلوله چند گرمی آمریکایی یا شاید هم انگلیسی تو پرانتز زده شد، به خاطر اینکه کالیبر گلوله از نوع سلاح نامتعارف در ایران بود، راهی بیمارستان شد. من گفته از هنوزم خوب نشدم و سپاهی دارم را میرم. یا اون آقا سلطانی که در یک فاصله زیادی از اختشاشات کشته میشه، آخه چه وضعیتیه؟ بعدم تنها شاهد قضیهش دو سه روز قبل از کشته شدن آقا سلطان میاد ایران و فردا قتل آقا سلطان هم از ایران خارج میشه و صد تا مصاحبه میکنه. شاهد قتل آقا سلطان، این 40 میلیون دلار خرج چی شده؟ خرج این که ما تو روی هم چنگ بزنیم. و حالا شما این موضوع رو نگاه بکنید، تیتر اول همه روزنامه ها، همه روزنامه های اصلاح طلب، که من میخوام اینجا تاکید کنم الان که تعداد این روزنامه ها رو، تعداد روزنامه های معترضین و مخالفین رو میبینم، مبتدای شش دستی کم یک تعداد اون دنیا نداره. اعتباد، آرمان، چی 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 چی، همینجوری مردم سالاری، حیات نو، سرمایه های بیا اضافه کن. این حد اقل معنیش اینه که کسی یا توانش رو داشته شما اینجوری بگید، یا اراده ای رو نداره که صدای شما رو خاموش کنه. شما که دارید تو روزنامه حرفتون میزنید و چه حرفی میزنید؟ میاد عکس آقای جوادی، آقای امینی، آقای استادی رو در صفحه اول کار میکنه و میگه هر این شخصیت ها از مراسم احیا. بیست و چهار ساعت شاید من تو تشویش به سر میبردم که خدایا حالا حظم نبوده باشه. قاعدتا این بزرگان که همینجوری هوای کار رو میکنن، میخواستن اعتراضشون رو به چیزی بگن. اعتراض به چی؟ تماس بگیریم در اون ور، فکر کن خدایا آقای جوادی چی میخواد بگه تو این قضایا. بعد کاشف به عمل میاد و یادم میاد که من اطلاعات منم اینو تایید میکنه، آقای جوادی اصولا تابستون هیچ وقت قم نیست، به خاطر میگرن شدید همیشه دماونده، پارسال هم قم احیا نداشته. آقای استادی 6 سالی که احیا نگرفته. آقای امینی از بعد از آقای مشکینی احیا نگرفته. این اسمش تشویش از خانه بیلی نیست؟ مثلا آقای استادی از بعد از آقای مشکینی احیا نگرفته، آقای عرض کنم که امینی 6 سالی که احیا نگرفته. پارسال هم هیچ کدوم این آقایون نبودن، پارسال که دیگه این خبرها نبود. شما رو به خدا قسم میدن این تشویش از حال عمومی نیست؟ این تشویش از حال من نیست؟ ذهن من نیست؟ این جور نیست که تو ما رمزیم اینقدر آدم ها رو اذیت کنیم؟ این دروغگویی نیست؟ و حالا شما ببینید وقتی که این خبر معلوم شد که تش کجاست، همون جوری که تو صفحه اولشون کار کردن دوباره کار کردن. یه قرار شرف داشتن که به همون مردمی که به این تشویش انداختنشون بگن که نه، ما خبر به کلی دروغ بود. اینجوری داریم تو روی هم پنجه میکشیم. بصیرت به من میگه وقتی آمریکا اینجوری داره 16 میلیارد دلار در لبنان خرج میکنه، بازی گنده‌تر از این حرف هاست. حالا این وسط چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، فقط یه چیزی میدونم، فقط یه چیزی میدونم، کاری به دین و این حرفام ندارم، فقط یه چیزی میدونم که اگه یک جا دماغ آمریکایی‌ها سوخت و نتونستن این بازی مخملشون رو پیش ببرن، ایران بود. و این وسط به قیمت چی سوخت؟ البته به قیمت بعضی اتفاقاتی که قاعدتا کسانی انجام دادن که از اول هم چه میدونن دو آتشه ترن. بهشون گفته میشه با برفتید خوشبختی میکنن. بهشون گفته میشه چه میدونم طرف رو بیاد سر میارن. بالاخره آدم های احمق این بر هم وجود دارن. این چیزی که من اسمش رو امیدوارم در باره خودم بتونم بذارم، تلاش برای کسب بصیرت، به من میگه صحنه بازی رو درست ببینم. 16 میلیارد دارن خرج میکنن در دوپلان برای چی؟ شما بودید که همین چند وقت قبل میگفتید که شانس بودیم نصر الله در دوپلان مقاومت کرد، وگرنه شک همه اصلاح طلبا وگرنه بیشک آمریکایی ها به ایران حمله کرده بودن. مگه شما خودتون نمیگفتید؟ شما حالا حتی برای حضر نصرالله هم ارزش قائل نیستید و تشخیص اون هم برای تو صائب نیست. من به عملکردی دستگاه اطلاعاتی کشور را میکنم، میبینم یک بازی مخملی جمع کرده. حالا کی بودن عوامل این مخملی من نمیدونم، ولی برای مثل نیز روشنه که بازی جمعش کرده. بگو با 70 تا کشته، وقتی که امریکایی در چین دانشجوها رو تحریک کردن هدفشون همین بود که چین رو خاضه کنن. چین رو محکم بایستدن، دانشجوهاشون هم کشتن در میدان تیانمن. معروفه که در این میدان بزرگ پکن در تیانمن از روی دانشجوها با تانک رد شدن، بعد هم قضیه رو کنترل کردن چینی ها. من بسیار متاسفم برای کسانی که در این ماجرا کشته شدن. شک نکنید، چه چینی چه ملامینی، شک نکنید. ولی از طرفی با خودم میپرسم کار درست چه بود در این میان؟ چون یه که تشنه به خود دانشجوهاشون که نبودن، ولی کار درست چه بود که بازی رو واگذار کنیم با امریکایی ها در حالی که اونها 16 میلیون دلار فقط در لبنان خرج میکنن و به اسم دموکراسی، به اسم حقوق مدنی، به اسم الودل بازی رو واگذار کنیم به امریکایی ها، بعد هم امریکایی ها بیان چی رو قبضه کنن و بعد هم پایبندیشون به دموکراسی همون قضیه که شما میبینید برای عربستان حتی یک بار نطقشون درد نمیاد که اونجا حتی زنها حق رأی ندارن. صحنه بازی اینه. بعد من بگم به خاطر حقوق شهروندی، به خاطر اینکه یه نفر کشته شده، به خاطر که کشته شده هم که به دستی آقای خامنه‌ای که کشته نشده، یه خیلی اومده این کاری کرده که من هم انتظار از رهبرم اینه که دقیق‌تر در این ماجراها اشراف داشته باشه و با انصاف هم به قضیه نگاه میکنم و البته دلخوشم و امیدوارم به وعده‌ای که او به من داده که اینها رو مجازات خواهم کرد هر کی باشه. هر کی بوده. ولی صحنه بازی رو نباید درست ببینم. 16 میلیون دلار فقط در لبنان میاد خرج میشه برای چی؟ میلیون ها دلار برای ایران خرج میشه برای چی؟ وقت با صحنه بازی همین شده که آه بمیرم برای حقوق شهروندی، بمیرم برای حقوق مدنی، بمیرم برای اعتراض مخالفان، بمیرم برای اینکه 4 نفر این وسط کتک خوردن از دو طرف که چه بشنن؟ این بصیرته؟ در این روز محرمزی رو عرض میکنم لعنت به اون کسی که ظلم میکنه و لعنت به کسی که از ظلم ظالم میخواد حمایت کنه. خدا یا لعنت به من اگر بخوام از ظلم ظالم حمایت کنم. خوبه؟ ولی حرفایی که دارم میزنم حتی حرف دین نیست، حرف عقله. بعد از نه اون یک کاسه دیگه بود مرسی، اون حرف عقله. با چهار تا شعار سطحی کشور رو بسپرن دست آمریکایی‌ها و برنامه و بازی که اونها میخوان دنبال کنن و فراموش کنن که دمدمه انتخابات که حتی قبل از اون برخی سران آمریکایی اون جمله رو میگن که یک انقلاب سبز در ایران در راهه و به اسم این شعارهای سطحی که من به این شعارها ایمان دارم، کلمت و حق من به این شعارها ایمان دارم، به حقوق شهروندی ایمان دارم، به حق مخالفان ایمان دارم، کلمت و حق اما یراد به هل باطل و این یقولو تسمع لقولهم و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم. من به این حرفا ایمان دارم. لعنت به هر چی ظالم، خدای لعنت به من اگر بخوام از ظلم ظالمی حمایت کنم. خدای تو میدونی که من این شبها من چقدر خودم رو محتاج به تو میدونم، از رحمت تو دور باشم اگر بخوام از ظلم ظالم حمایت کنم. ولی شما اسم این رو میزنید مقابل با ظلم. آیا با این حرف میخوام بگم آقای موسوی آمریکایی کله و هاشا؟ حتی نمیخوام بگم او در چه جایگاهی به نظر من در تاریخی نشسته. من همه آرزوم اینه، همه آرزوم اینه که نمیدونم واقعا همه آرزوم چیه. کسایی رو میشناسم، افراد بسیار متدین که به خود من گفتن که آقای موسوی و این روزها گاهی لعن میکنن. میدونم کسایی هم هستن که او بر لبون آقای خامنه ای لعن میکنن. ولی خدای تو شاهدی من در تمام این دوران هیچ وقت حتی تو دعاهای خودم علیه آقای موسوی حرفی نزدم. اما این رفت بشه، ما به اسم چهار تا شعار فتحی که این دفعه وجود داره زمان رو بسپاریم به دست بازی که آمریکایی‌ها برای ما چیدن و چشممون رو ببندیم به روی این که تمام بسیاری از که نه همشون بلاخره یه دو دوشار سوی تفاهم هند، ولی بسیاری از کسانی که امروز دارن این بازی رو دنبال میکنن و در این تب بیشتر میکوبن و از آقای موسوی حمایت میکنن بدون شک دشمنان خونی اندیشه ها و مبانی فکری ما و آقای موسوی اگر همین مبانی فکری داشته باشه که داشت هستن چشمون برندی به این موضوع. این عرض من و شما ببینید در این وضعیت آقای خامنه ای چه باید بکنه. وقتی یه عده او رو لعن میکنن، یه عده مخالف او رو لعن میکنن، او چجوری باید اوضاع رو اداره کنه؟ اینجاست که من فکر میکنم من نماز جمعه خواهم رفت برای اینکه مسئولیت دارم. نماز جمعه خواهم رفت برای اینکه حق او میدونم که به حرفاش لایو گوش بدم. نماز جمعه خواهم رفت برای اینکه فکر میکنم خداوند از من میخواد که برم. نماز جمعه خواهم رفت برای اینکه میخوام این مرد رو در این بازی سخت کمکش کنم. نماز جمعه خواهم رفت برای اینکه من به حق اون قائلم، حقی که میگه ممکنه اشتباه بکنه ولی در مسائلی که ما یقین و قطعی نداریم بالاخره حرف کیو باید بپذیریم. نماز جمعه خواهم رفت چون امیدوارم به فضل خداوند و رحمت‌های بیکرانش. سلاماتی بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.